هستن، یعنی تعداد ما توی مدارس خلاصه نمیشه، یعنی ما باید دریابیم بزرگامونو که ناشنواهای سن بالاتر هستن، اونا رو گفتیم درگیر بکنیم، و یکی هم که زیر 20 سال که شامل دانش آموزامون میشه. و من فکر میکنم نقطه عطف و کاری که خیلی خیلی خوب بود همین رده های سنی که گذاشتیم، چون استقبال این دو رده برای ما واقعا عالی بود. این یک مورد. بعد از اون من اومدم گفتم که ما کلن اصای عدب هم میکنم که من میخوام که تخصصی در مورد دوغ میدانی صحبت بکنم. دوغ میدانی میدونین که 24 رشته داره و توی این 24 رشته ما 4 رشته 4 تا مواد جدا داره. یکی دوها هست،
بله،
که دوهای سرعت استقامت اینا میشه، یکی پرتاب هامون، پرش هامون و کلا میدانی هامون. حالا ما کلا در هر انسانی دو نوع تار وجود داره، تارهای عضلانی تند انقباض که خب دونده های استقام سرعتی ما تارهای تند انقباض دارن، و تارهای کند انقباض که دونده های استقامت ما. افرادی که بدنهای عضلانی دارن اینا همه اکثرا پرتابی هستن، و بچه هایی که بدن انعطاف پذیری دارن اینا همه پرشی هستن. خارج از این 4 مورد ما نداریم. حالا یا خیلی قوی کار شده و در سطح بالا هستن اینا، یا اینکه اصلا در سطح خیلی پایین، ولی این حالت در همه ورزشکارا هستش، در همه انسان ها هست. حالا یک ناشنوای ما، من اون روزم عرض کردم خدمت همکارمون، گفتن یک ناشنوا از قدرت شنوایی برخوردار نیست، ولی تمام این حالت ها در بدن ما هست و ما وظیفه داریم که بالاخره به نوعی بتونیم اینا رو وارد اون استعدادی که تا الان ناشناخته مونده وارد بکنیم.
بله
بعد بله در خدمت هستم.
خواهش میکنم بفرمایید که این طرح الان نحوه برگو خیلی خلاصه، البته چون خانم فرصت بسیار کم هستش، چگونه شروع میشه، به کجاها گسترش پیدا میکنه، چه زمان بندی کردید قطعا براش دیگه، درست عرض میکنه؟
بله بله، ما یه توضیح مونو گفتیم در بازه زمانی 10 و 11 که روز هفته جهانی ناشنوایان هستش، همه استان ها یک لینک ثبت نام دادیم.
بله.
و گفتیم همه توی این لینک ثبت نام بکنن. وقتی توی این لینک ثبت نام کردن، ما اومدیم استان ها رو به تفکیک از توی این ثبت نامی ها در آوردیم و حدود 250 نفر استقبال کننده داشتیم
از کل کشور دیگه. بله.
از کل کشور، از همه استان ها.
کم نبود به نظر شما یا اینکه همه به نظر شما مشارکت کردن؟
به نظر من چند تا استان حالا کم مشارکت کرده بودن که با همکاری خانم داودی و همه اونا زنگ زدیم.
بله.
ولی به نظر من با توجه به استقبالی که توی مسابقات قهرمانی کشور بود، عدد خوبی بود، 250 عدد خوبی.
بله.
بود. و این بستگی داره که چجوری هیئت فدراسیون ناشنوایان و ما بتونیم کارمون رو به حساب به یک شاخ و برگی بهش بدیم و اینو توسعه بدیم. بعد اینو که ثبت نام کردم به هر استانی، ما یک نفر مسئول برگزاری این برنامه گذاشتیم که خب مثلا در استان زنجان خانم اسپانیان، خب در هر استانی یک نفر که حالا یا من میشناختم و یا خودشون زنگ زده بودن به عنوان نایب رئیس و این کار انجام دادن. و الان در حدود فکر میکنم خیلی از استانامون، استان قم، خراسان جنوبی، ایلام، اردبیل خیلی کار خوبی داره انجام میده، سنان، البرز و هرمزگان و همه اینا این برنامه رو، مسابقه رو انجام میدن. بعد رکورداشون رو برای ما میفرستن.
بله.
ما بر اساس رکورداشون، رکوردایی که خب تقریبا در حالا آسیا حتی در کشور مطرح هستش، ما اینا رو جمع میکنیم و انشالله برنامه‌مون این هستش که در 4 تا فصل، یعنی در فصل زمستان، تابستان و بهار و پاییز، هر دوره براشون یک اردو بذاریم.
بله.
اردوی ما حالا به مثلا به پیشنهاد هر استانی که دوست داره میزبان بشه هستش، و یعنی که خودمون به صورت متمرکز یک جاره انتخاب میکنیم و اینو میذاریم.
خانم من این قول رو به شما میدم، خانم بگی که انشالله در ادامه کاری که به هر حال پیش رو دارید، روندی که پیش رو در نظر گرفتید، تو برنامه‌های آینده بیشتر در خدمتتون باشیم و مفصل‌تر صحبت بکنیم. اجازه بدید که به گفتگومون تا همینجا بسنده بکنیم. شما رو به خداوند بزرگ و منان بسپارم. انشاءالله که در تهران هم به شما خوش بگذره و تا برنامه‌های آینده که حتما در خدمتتون خواهیم بود.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. یه بخش داریم با هم بشنویم.
کاری کاروان 160 نفره ناشنوایان برای سفر به ژاپن آماده می شود. فدراسیون ورزش های ناشنوایان در تدارک فراهم کردن آخرین مقدمات برای اعزام کاروان بزرگ ناشنوایان به المپیک ناشنوایان است که این بار در ژاپن برگزار می شود. دبیر فدراسیون ورزش های ناشنوایان در خصوص ورزشکاران و همراهان کاروان ایران برای سفر به ژاپن و شرکت در المپیک ناشنوایان گفت: در 12 رشته بازی های المپیک ناشنوایان شرکت خواهیم کرد. ورزشکاران اعزامی 91 نفر می شوند. حدود 40 مربی و سرپرست هم این ورزشکاران را همراهی می کنند. با لحاظ کردن این تعداد ورزشکار و مربی در کنار دیگر نفرات اعزامی، ترکیب کاروان ایران تقریبا 160 نفر خواهد شد. البته احتمال دارد 5-6 نفر کاهش یا افزایش نفرات در این ترکیب داشته باشیم، اما جمع‌بندی نهایی در همین حدود است. به گفته وی، فوتبال، والیبال ساحلی، کشتی آزاد و فرنگی، تیراندازی، دو و میدانی، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، کاراته، تکواندو، بولینگ و جودو 12 رشته است که ترکیب کاروان ایران را در بازی‌های المپیک ژاپن تشکیل می‌دهد. دبیر فدراسیون ناشنوایان با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته پیرامون کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان گفت: اقدامات لازم برای رزرو محل اقامت ورزشکاران و مربیان و دیگر اعضای کاروان هم انجام شده است. بودجه لازم برای پرداخت مرحله نخست قسط این رزرو هم تأمین اعتبار شده تا طی یکی دو روز آینده پرداخت شود. پرداخت مرحله دوم قسط هم تا دو هفته دیگر انجام خواهد شد.
خب عزیزان شنونده، همچنان با جهان ورزش ویژه‌ای از زبان جانباز و توانیاب از شبکه خودتون شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم. برمیگردیم یک بار دیگه به سراغ جناب آقای دکتر پرگر یا پرگر، رئیس کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا اقیانوسیه، که امروز مهمان برنامه ما بودن. این افتخار رو به ما دادن که در خدمتشون باشیم. آقای دکتر، اشاره به بودجه شد قبل از در واقع ارتباط با خانم بیگی، توضیحاتی رو دادید. یه سوال اینجا پیش میاد. فرمودید که بودجه 18 میلیارد برای فدراسیون ناشنوایان و کم‌شنوایان. شما رویدادهای مختلفی دارید، جهانی دارید، آسیایی دارید، المپیک دارید و و و و غیره. خب من میخوام ببینم این بودجه بر چه مبنایی تخصیص داده میشه، با توجه به اینکه هزینه ها به هر حال همونطور که میبینید رو به افزایش هستش و قطعاً مسئولین ورزش کشورمون این مسئله رو میدانن و باید لحاظ بکنن. شما الان اشاره به المپیک کردید، گفتید 80 میلیارد، یه بخشیش رو وزارت ورزش، بخشیش از بهزیستی و به هر حال سازمان‌های دیگه. آیا تو این زمینه نیستن؟ مثلا به طور مثال مجلس شورای اسلامی چقدر میتونه نقش داشته باشه یا حالا جای دیگه؟ به طور مثال عرض می‌کنم،
اینو یه توضیح بدید که رویدادها هر 4 سال یه بار هستش. بله. مثلا قهرمان آسیا. بله. ما یک سال توی رویداد قهرمانی آسیا هستیم که چه دورور 12 تا 15 رشته ورزشی.
بله.
در کشورهای مختلف برقرار میشه، برنامه‌ریزیش از یک سال قبل انجام میشه و وزارت ورزش بر اساس اون نیازهایی که خود فدراسیون ناشنوایان درخواست داده میاد، یک اعتباری رو برای فدراسیون ناشنوایان تنظیم میکنه.
صحیح.
در حالی که ما به گفته خود آقای دکتر نکول علازاد رئیس فدراسیون ناشنوایان، امروز گفتن که آقا 18 میلیارد برای ما بچه، در حالی که فدراسیون ناشنوایان در سال 30 میلیارد براش هزینه داره، چون کارکنان حقوقش رو باید پرداخت بکنه، ورزشکاران رو برای اردوها آماده کنه،
بله،
البسه های ورزشی براشون تامین کنه، پول تو جیبی هم براشون تامین کنه، به هر حال پاداش سکو براشون تامین کنه، به حال اعدام ها رو براشون انجام بده، هتل بگیره، به حال هزینه همه این اعتباری که وزارت ورزش برای فدراسیون ناشنوایان در نظر میگیره اعتبار بسیار پایینی است تو این زمینه. این برمیگرده به فشارهایی که روی مجلس شورای اسلامی توسط فدراسیون ناشنوایان از طریق نمایندگان مجلس چندین بار آمدن جلسه گذاشتن، به حال این برنامه‌ریزی‌ها رو انجام دادن که خوشبختانه یکی از این اتفاقات که همون تبدیل به قانون شدن همین اعتبارات اخیری که در مجلس تصدیق شد. با این حال من میگم که مشکل اساسی که وجود داره در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون ناشنوایان به یک جمع‌بندی برسن، با یک برنامه‌ریزی خوب بیان در کنار فدراسیون ناشنوایان یک کمیته ملی المپیک تشکیل بدن. چه باری از فشارها رو از فدراسیون شنوایان کم کنه. اگر میخوام برم برای بازی‌های آسیایی، اگر میخوام برم المپیک، اعتبارش مستقیما از خود مشخص
باشه. کمیته ملی المپیک ناشنوایان.
ناشنوایان
بله، بسیار خوب.
اما اون رشته‌ای که برای قهرمان آسیا میخوام برم، برای قهرمان جهان میخوام برم، از خود فدراسیون ناشنوایان تضمین بشه. یه مشکل اساسی که ما اینجا داریم اینه که از بین این دوتا سازمان فقط یک سازمان میتونه عضو بین المللی بشه. ما اینجا یه مشکل داریم تو این زمینه که اخیراً آقای دکتر تقی‌زاده روابط بین المللی خود وزارت ورزش اومدن این موضوع رو مطرح کردن با ما، چه ما به اینجا به مشکل برخوردیم، اما میتوانیم یه هماهنگی لازم رو با خود کنفدراسیون آسیا و کمیته بین المللی المپیک ناشنوایان این برنامه‌ریزی رو انجام بدیم، تقسیم کار بکنیم تو این زمینه. چون یک سیستمی دارن به نام سیستم OMS که اون سیستم برای ثبت نام است ورزشکاران. اگر اون سیستم بره تو دست فدراسیون، این کمیته ملی المپیک به مشکل برمی‌خوره. یکی از این سازمان باید عضو فدراسیون جهانی بشه تو این زمینه. ما اگر این تقسیم کار بشه و هماهنگی بین این دو سازمان صورت بگیره، باری از اون بودجه‌ها و اعتبارات رو برای این ورزشکاران ناشنوان تبدیل
آقای دکتر زیاد نمیخوام مصادقاتون بشم باشد. با توجه به اینکه به هر حال شما جلسه هم دارید، در مورد پاداش قهرمانان یه صحبت خیلی مختصر. الان برای المپیک پیش رو، برای نفرات اول تا سوم، به هر حال یک جوایزی در نظر گرفتید، اینا رو میشه توضیح بدید؟
چون از قبل مشخص بود که از پاداش قهرمانان که از 16% اومد 60%،
بله.
این کاملا مشخصه، اما چیزی وزارت ورزش اعلام نکرده که پاداش این قهرمانان المپیک و ناشنوایان چقدره. اگه همون 60% هستش که همون 4 میلیاردی که ورزشکاران شنوای ما گرفتن، باید 60% از اون 4 میلیارد برای ورزشکاران شنوا تعلق بگیره.
من امیدوارم 4 میلیارد 60%
60% رو باید چیده. من امیدوارم تام که این انجام بشه و فدراسیون شنوایان پیگیر اون موضوع هستش و خود ورزشکاران هم منتظر این خبر هستن چه بتونن با انگیزه. الان ما در حال حاضر پاداش بازی‌های آسیایی که در سال گذشته انجام شد هنوز پرداخت نشده.
عجیبه.
آقای دکتر دنیامالی قول دادن که قبل از اعزام به المپیک ناشنوایان این پاداش پرداخت بشه که بچه‌ها بتونن با روحیه بالا در المپیک ناشنوایان با انرژی بالای حضور داشته باشن.
پاداش پای سکو هم در نظر گرفتید یا نه؟
اینم هنوز مشخص نشده. چه به هر حال ممکنه که به صورت ریالی فدراسیون ناشنوایان از طریق خود همون سازمان بهزیستی یا وزارت رفاه بتونن یه پاداش سکو براشون در نظر گرفته
بشه. برای مربیا چون ببینید زحمت اصلی هم اونها میکشن.
برای همه شرکت کنندگان در این رویدادها براشون تعلق.
ممنونم از آقای دکتر محمد فرگر، ریاست محترم کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا اقیانوسی که در این گفتگو شرکت کردید. ایشون عضو هیئت رئیسه کمیته بین‌المللی المپیک ناشنوایان هم هستند. درود می‌فرستم به شما، ممنونم از شما، خیلی زحمت کشیدید. با این امید و آرزو که همیشه سلامت و تندرست باشید و این قول رو به ما بدید که در برنامه آتی بازم در خدمتتون باشیم.
من سپاسگزارم از توجه شما، آرزوی موفقیت دارم برای ورزشکاران عزیز ناشنوا در رویدادی که پیش رو دارن و از همه مسئولین می‌خوام که نگاهی ویژه‌ای داشته باشن به ورزشکاران، که هرچند که این ورزشکاران مظلوم واقع شدن در بخش مسکن، در بخش استقلال و بخش پاداش و همچنین در بخش همون نگاهایی که باید معیشتی این ورزشکاران که بالاخره این مشکلاتی که دارن، امیدوار هستم که بتونن کمک بکنن که ورزشکاران دغدغه مشکل دیگه‌ای نداشته باشن. سپاسگزارم از بخش خبری ورزش رادیو ورزش، هم تشکر ویژه دارم. ان شاءالله که بتونیم خبرهای خوبی در آینده از ورزش ناشنوایی بیشتر بشنویم.
ما آرزو میکنیم، واقعا دارم میگم از صمیم قلب، که مسائل و مشکلاتی که وجود داره برای ورزشکاران به ویژه این قش ناشنوایان، کم شنوایان، نابینایان، کم بینایان، جانبازان توانیابان، واقعا دارم میگم اینا همه رفع بشه و انشالله که دیگه ورزشکاری نباشه که جلمن باشه، مشکل معیشتی داشته باشه، مشکل کاری داشته باشه و خیلی مسئله که شما به بخشی از اونا اشاره کردید. این آرزوی ماست. درود میفرستم به شما و با شما خداحافظی میکنم.
سپاس شده.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار شما.
تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب و از آن شنونده همچنان جهان ورزش ویژه‌ای از آن جانباز توانیاب رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. بعد از خدافظی از آقای دکتر پرگر نوبت رو دادیم به یک مهمان عزیز و ارجمند دیگه، سرکار خانم محبوبه محمد نژاد، سرمربی محترم تیم ملی تکواندوی ناشنوایان که در اردوی استان مازندران در شهر بابلسر تشریف دارند. خانم محمد نژاد سلام عرض میکنم، وقت سرکار بخیر، خوش آمدید به برنامه جهان ورزش.
زنده باشید. سلام عرض ادب و احترام خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان عزیز.
درود میفرستم به شما، خسته نباشید. میگم میدونم که دارید تلاش میکنید، مسابقات المپیک رو پیش رو دارید. خانم چه مدتی اردو زدید در بابلسر؟ این چندمین اردوتون هستش؟ یه مقدار در مورد این اردوها توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ما تقریبا از دهه اول تیر ماه ما اردوهای ملی تمرینیمون شروع شد که 4 اردو رو پشت سر گذاشتیم. 5 اردوه که به میزبانی شهرستان بابلسر اتفاق افتاد و از شنبه گذشته ما اردومون رو اینجا شروع کردیم که انشالله تا هفته ی آینده ادامه پیدا کنه.
بله قبلا در قزوین داشتید، خاطر بله. هستی ارتباط هم با شما داشتیم اگر یادتون
بله.
باشه
بله. بله.
و حالا ما این روند رو ادامه میدیم، پیگیری میکنیم. یعنی ما عرض کنم که مامورای مخفی داریم، بررسی میکنیم بله. کیا کجا اردو دارن چیکار میکنن تو این برنامه مطرح بکنیم. البته اینو مزاح کردم ولی خب پیگیر هستیم. بله. خانم محمد نژاد چه تعداد ورزشکار الان تو اردو در اختیار دارید؟ آیا در واقع قربالگری صورت گرفته و اینایی که الان اردو هستن دیگه تمام برای مسابقات خودشون آماده میکنن یا خیر؟
بله ما از اردیبهشت مسابقات کشوری ما انتخابات تیم ملی ما برگزار شد که در چندین مرحله بچه ها تفکیک شدن و 4 وزن المپیکیمون که هر وزن یه نماینده باید داشته باشیم انتخابی نهایی صورت گرفت و تقریبا الان 2 که ما با همون 4 نماینده داریم تمریناتمون ادامه میدیم.
خب خانم این به نظر شما اشکال نداره؟ یعنی خودش به هر حال یه ورزشکار به هر دلیلی، ما که دلمون نمیخواد و انشالله که این همچین اتفاقی نیفته، یه ورزشکار به هر دلیلی مشکل براش پیش بیاد، شما رزرو نداری؟
خب امیدواریم که این اتفاق پیش نیاد.
نه ما هم آرزو میکنیم ولی به هر حال اتفاق تو اردو دیگه.
ببینید ما چون زمانی که داشتیم، کل مدت زمانمون ما 130 روز زمان داشتیم برای اینکه بچه‌ها به اون پیک بدنی برسن تا ان شاءالله بتونن به المپیک برسن. ما نمیتونستیم همزمان 2 بازیکن رو تو هر وزنی تو این اردو نگه داشته باشیم، بخاطر اینکه هم شرایط روحی این بچه‌ها رو باید در نظر بگیریم، اینکه احساس ترس و اضطراب برای اینکه بمانن، من فکر می‌کنم که شرایط برای این بچه‌ها سخت‌تر می‌کرد. ولی در کنار این 4 نماینده سعی کردیم بازیکن‌های شنوا، قهرمان و ملی داشته باشیم که بچه‌ها رو بتونیم از نظر فنی بهتر آماده کنیم.
درود بر شما. خب از محل اسکانتون هم برای ما یه توضیح بدید، وضعیت چگونه هست؟ محلی که اردو زدید تغذیتون چجوریه؟ تمرینات چگونه صورت میگیره؟ یه توضیح این چنین.
اولی که جا داره من فکر میکنم از آقای قلندری ریاست محترم هیئت ناشنوایی استان مازندران تشکر کنم
بله.
که اردوگاه شهید عظیمی رو زحمت کشیدن برای ما گرفتن. فکر میکنم فراتر از چیزی بود که بنده با اینکه خودم میزبان بودم فکر میکردم الحمدلله جای خوابگاهمون و شرایط تغذیه‌مون بسیار عالیه. جا داره که از شهرستان بهنمی و بابلسر
بله.
بابت میزبانی خوبش مخصوصا برای سالن‌های تمرین استخ، سالن‌های بدنسازی که همه با ما تماس میگیرن و دوست دارن که ما تو سالن‌های اونا تمرین داشته باشیم.
بله اردو بعدی کدوم استانه خانم؟
اردو بعدی برنامه داریم که انشالله اگر شرایط بشه عراق، اگر نبود که همون تهران.
فرمودید برنامه دارید؟ متوجه نشدم.
ما صحبت کردیم حالا
یعنی مشخص نشده هنوز؟
خب نه ما الان اردوی بعدیمون تقریبا 3 هفته آینده.
خب معمولا از قبل پیش بینی میکنن که کجا برن، یه مقدماتی باید فراهم بشه دیگه، مگر اینجوری نیست؟
خوابگاه داریم، شرایط اردومون مهیاست.
بله
اگر استانی شرایط اینو داشته باشه که بتونه میزبان ما باشه و اون شرایط هم مهیا باشه قطعا ما استقبال میکنیم.
بله شما دستیارم دارید دیگه الان قطعا دیگه
بله
مربی.
سرکار خانم نصرتی از استان قزوین هستم.
بله جب چطوره خانم محمد نژاد؟ جب بین ورزشکاران میخوام ببینم اون شرایطی که شما در مقام سرمربی ازشون انتظار دارید به وجود اومده، اون هماهنگی، انسجام، دوستی اینا واقعا وجود داره؟
خب خدا رو شد این سومین دوره ای که من دارم با بچه های ناشنوایان کار میکنم.
بله.
هم تونستم از نظر روانی با بچه ها ارتباط خوبی برقرار کنم و خدا رو شد که مربی بنده هم بسیار در این موضوع توانمندن و خیلی کمکن تو این شرایط برای تیم ما. ما تونستیم تو این مدت، چون خودتون همینطور که میدیم بچه ها شرایط بسیار خاصی دارن،
بله،
خیلی سعی کردیم جدا یه بحث فنی از نظر روانی خیلی با بچه ها کار کنیم. و ما مطمئنم که تو این مدت، تو این سه ماه و نیمه که ما در اردو هستیم، تقریبا به 40-50% آمادگی بدن رسیدن.
بله.
بحث آمادگی روانی هم ما خدا رو از اینا راضی هستیم و امیدواریم که در زمان باقی مونده، 43 روز باقی مونده تا زمان المپیک، ما امیدواریم که به پیک بدنی برسن و از نظر روانی سر خودشون بزنن.
بله. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم محمد نژاد، سرمربی محترم تیم ملی تکواندو ناشنوایان که در اردو بابرسر هستید. براتون روزگاران خوبی را آرزو می‌کنم. شما رو به خداوند بزرگ بسپارم. خدا یار نگهدارت.
پژواک، حال ارتباطی بین شما و صدا،
صدای گرم ورزش ایران.
به استانهای مختلف سفر می کنیم
و از چالش های ورزش در گوشه گوشه ایران خواهیم بود.
هر هفته منتظر ما باشید
از رادیو ورزش
در جهان ورزش جانبازان و توانیابان.
پژواک،
سلام، اومدیم انشالله اگه خدمت بشه، انشالله عازم مسابقات جهانی مصر هستیم، اولین سهمیه پارالمپیک لس آنجلس. خدا رو شکر میگذره، اردوام تقریبا اکثر بچه‌ها به اون آمادگی که خواستن رسیدن. انشالله این چند روز باقی مونده هم به 100% آمادگی میرسیم، انشالله عازم مسابقات میشیم. و کیفیت فنی که زیر نظر آقای توکلی کار میکنیم که بفرن که از بهترین مربی ها هستن، خدا رو شکر همه چی خوبه. یکی مشکل ویزا داریم، انشالله اگه مشکل ویزا حل بشه ما 13 مهر اعزام میشیم برای مصر. ما پارالمپیک همه اکثر بچه ها، اکثر وزن برداره سنگ وزن بودن شناخت داریم، ولی انشالله که بتونیم این سری هم شرمنده مردم نشیم و دست پر برگردیم. 95% آمادگی داریم، 5% باقی مونده، توی چند روز باقی مونده انشالله 100% برسونن و عازم مسابقات میشه. ما چون قبل از اعزام از روزی 2 ساعت هم میم، 2 ساعت تا 3 ساعت میزا رو تهیه کردن توی فدراسیون هستن، ولی هنوز به شهرستان ها ارسال نشده که اونا هم به ما بدن. ما یه دونه دیگه مربی داریم، آقای حاج احمد ملاسانیه که از جانبازان دفاع مقدس هستن، ایشون هم با خودمون کار میکنن، مربی هستن. در حال حاضر ما الان 12 تا بزرگسالان هستیم، 7 تا هم جوانان. اینا همون با هم، البته بانوان هم هستن وزن بردارن، همه با هم اعزام میشیم برای مصر. نه متاسفانه ماساژور نداریم، روانشناس نداریم. مشکلاتی هست، بالاخره ما باید تلاش خودمون بکنیم که خودمون دست پر برگردیم. بالاخره جمعونا اینو هیچ وقت نباید نامید بشن. مشکلات اقتصادی خیلی از مشکلات رفاهی خیلی هست، ولی خودشون نباید نامید بشن. تا جایی که بتونن خودشون تلاش کنن و به اون آرزوهای و اون موفقیتایی که دوست دارن برسن. حالا جانبازان معلولین که خوبه، ولی خب متاسفانه زیر امکاناتی که ممکنه که باید داشته باشه رو ندارن. و انشالله وضعیت مملکت بهتر بشه، اینا که بتونن امکانات به ما بدن که توی شهرستان ها بدون بیشتر استفاده کنیم. متاسفانه اشتغالمون رو درست نکردن، هنوز پیگیر اشتغال هستیم و هنوز هم سر تراکتور کار میکنیم، ولی انشالله که مشکل اشتغالمون حل بشه و بتونیم جایی مشغول بشیم.
سلام، هاجر سفرزاده هستم، عضو تیم ملی پارادو میدانی. تونستن تو مسابقات پارالمپیک پاریس مدال نقره رو کسب کنن و واسه اولین بار تاریخ سازی کنن و سه بار رکورد آسیا رو بشکنن. الان دومین اعزام به مسابقات جهانیه که توی کشور هند برگزار میشه، توی ماده 200 متر و 400 متر شرکت میکنم و امیدوارم که بتونم توی این دوتا ماده بهترین نتیجه رو بگیرم و خوشرنگترین مدال رو به دست بیارم و بتونم مثل دوره های قبل رکورد شکنی کنم. تمریناتم از بعد از پاریس شروع شد و هر روز دو جلسه تمرین میکردم که بتونم خودم واسه مسابقات آماده کنم. امیدوارم که به لطف خدا بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم. از لحاظ فنی خب همه چیز خوب بود، اردوامون غیر متمرکز بود، توی استانهای خودمون تمرین میکردیم روزی 4 ساعت و نیم، یعنی 2 ساعت صبح 2 ساعت بعد. بله، و تو اصفهانم در کنار ما رقیبم آقای موسوی تمرین میکردم که 7 سال با ایشون دارم تمرین میکنم و خدا رو شکر به لطف خدا هر سال داره رکوردم بهتر از سالهای قبل میشه. امیدوارم که توی این مسابقات هم بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم و شرط هم به باب میلم باشه. من کلاس بندی B2 یا همون T12. رقیبای اصلی، یکی از رقیبام از کشور هند، از هم کشور میزبانه و رقیبای دیگه برزیل و ونزوئلا هستن که از رقیبای اصلی هست. از مردم میخوام که واسمون دعا کنن، واسمون انرژی مثبت بفرستن که بتونم مثل همیشه دلشون رو شاد کنم و سربلندشون کنم.
به نام خدا، فاطمه امیرزادگانی هستم از استان فارس، از تیم ملی پارا دو میدانی که سال 2023 مسابقات پاراسیای هانجو تونستم مدال طلای 400 متر رو بگیرم و الان هم که انتخاب شدم واسه رشته پرش تور، انشالله که بتونم خوشرنگترین مدال رو بگیرم و یه رکورد خیلی خوبی ثبت کنم. خدا رو شکر همه چی خوب بود، تمرینات همه چی اوکی بود. انشالله که با توجه به رکوردهایی که اینجا ثبت کردم، انشالله بتونم بهترین رنگ مدال و بهترین رکورد رو ثبت کنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان برنامه رادیو ورزش، برنامه ورزش و توانیابان و همچنین شنوندگان محترم. علیرضا مختاری امامی هستم، اهل اصفهان، عضو تیم ملی پارالمپیک در رشته پرتاب وزنه. حدود 12 سال عضو تیم ملی هستم، 5 دوره مسابقات جهانی شرکت کردم، 4 دوره شرکت کردم که امروز هم اعزام میشم برای 5مین بار به مسابقات جهانی هند. و خدا رو شکر توی من خصوصا بعد از پارالمپیک پاریس یه تمرینات خیلی خوبی انجام دادم و دارم آماده میشم که انشالله روز 7 مهر بود 6 روز دیگه یه مسابقه خوبی بدم. و شناختی هم که از رقیبام دارم، فقط متاسفانه تو پارالمپیک پاریس یه ورزشکاری با کلاس تقلبی اومده بود که ما میگون پسرخاله تالاخاتسه و ایشون هم که فکر میکنم اینجور که شنیدم کلاس پزشکیشون عوض شده. و رقیبای از مراکش داریم، لهستان داریم، اوکراین داریم، جمهوری چک دیگه، فکر کنم اوکراین هست، چند تا کشورها اصلی هستن که انشالله بتونیم یه رکورد خیلی خوب با یه مدال خوشنگ برای ایران به دست بیاریم. من رکوردم تو پارالمپیک پاریس 8.69 متر بود، ولی خدا را شکر تو بعد از تغییر تکنیک و تاکتیک تمرینات هم دادم تو مسابقات 26 اردیبهشت که رکوردگیری بود 9.10 متر.
به نام خدا، سعید افروز هستم، عضو تیم ملی پارا دو میدانی. بنده 9 سال هسته که عضو تیم ملی هستم و در این 9 سال تونستم 2 تا طلای پارالمپیک، 1 طلای آسیایی، 2 تا طلای جهانی و 4 مدال طلای بین‌المللی جهان برای کشور عزیزمون کسب کنم. خب در حال حاضرم برای مسابقات جهانی هندوستان 2025 که مهر ماه امسال برگزار میشه عازم هستیم و تمریناتمون رو انجام دادیم، تمرینات بدنسازیمون، تمرینات پرتابیمون رو زیر نظر مربی عزیزمون شارخی انجام دادیم. خدا را شکر مشکلی تا به امروز نداشتیم، چه از لحاظ تجهیزات ورزشی و چه از لحاظ امکانات مناسب بوده و همه امکانات فدراسیون و پارالمپیک در اختیارمون قرار دادن. و خب خدا را شکر پیش بینی میکنم که انشالله بتونم تو مسابقات پیش رو مدال طلا کسب کنم و پرچم کشورمون رو بالا ببرم. انشالله برای همه بچه هایی که اعزام میشن آرزوی موفقیت دارم تو این مسابقات که بتونن بهترین مدال رو کسب کنن. و با توجه به کلاس بندیایی که فدراسیون جهانی انجام میده، من بهمن ماه سال قبلی تو کلاس بندی حضور پیدا کردم و کلاس F34 کانفرم گرفتم و من از لحاظ کلاس بندی مشکل خاصی ندارم و چند تا از بچه ها کلاس بندی دارن که انشالله مشکل حل میشه و کلاس های مورد نیازشون رو میگیرن و فکر میکنم که توی این مسابقات حالا با توجه به حمایت هایی که شده بچه ها بهترین نتیجه رو میگیرن و از زحمات همه عزیزانی که توی این مدت کمک کردن که بچه ها با بهترین نفت و مسابقه شرکت کنن تشکر میکنیم، از فدراسیون، از پارالمپیک، از گروه رسانه، از حضرت عالی، انشاءالله که بتونیم جوابگوی این همه زحمات باشیم.
پژواک. خب عزیزان شنونده، بخش پژواک رو هم شنیدید، دومین بخش رو. امیدوار هستم که این بخش هم